بسم الله الرحمن الرحیم. خارج از سر استاد شوبری شیشه اردیبهشت 1391، شیشه خرداد 1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و مویین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد کلام مرحوم آقای خویی بود که مرحوم آقای خویی در پاسخ فرمایش مرحوم نایینی که در مورد آمین من وجه بین مرجع صدوری و مرجع دلالی فرق گذاشته بودن، فرموده بودن که در مورد مرجع‌های صدوری هم ما این مطلب رو باید بدونیم که گاهی اوقات احکام متفرع بر دلالت هست، گاهی اوقات احکام متفرع بر دال هست و حجیت حکمی است متفرع بر دال، و چون دال متعدد هست بنابراین معذرت میخوام حجیت حکمی است که متفرع بر دلالته، و چون دلالت متعدد هست بنابراین میشه تفصیل قائل شد بین صدور نسبت به ماده اجتماع و صدور نسبت به ماده افتراق. آقای سرج در مقام پاسخگویی به این مطلب برآمده بودن که آیا اینجا مطلب همینجور هست یا همینجور نیست، که حالا بعدا در مورد اون صحبت بکنیم. عرض کردم یک نقطه مشترک تو فرمایش این دو بزرگوار هست، اون اینه که مفروض گرفتند که اگر احکامی که یک دلیل متعرض اون احکام هست متعدد باشه، دلالت دلیل هم متعدد هست. ما در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که نه، تعدد احکام به تعدد دلالات نمیانجامه، و به تناسب به بحث انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات پرداخته، اشاره کردیم که در بحث‌های مختلف این انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات با هم دیگه خلط شده. من یکی در بحث حجیت عام در تمام باقی، خب یه سری اشکالات مطرح شده که کنه عام در عام استقراقی به دلیل انحلال عام استقراقی به عدد افراد به عدد احکامی که عام متکفلش هست حجیتش در تمام باقی مشکلی نداره، حجیت عام در تمام باقی رو مشکل رو منحصر در عام مجموعی دانستن. خب ما این اشکال رو طرح کردیم که نه، اگر مشکلی باشه در هر دو هست، اگر نباشه در هیچ کدوم نیست، چون در واقع بحث اصلی بحث تعدد احکام نیست، بحث تعدد ظهوراته. بحث این هست که عام ظهوری که در عموم داره، آیا این ظهور در عموم به عدد افرادی که عام متکفل بیان احکامشون هست ظهورات عدیده داره یا نه یک ظهور داره؟ ظهور عام در عموم اگر ما میگیم یک ظهور هست، خب مشکل این هست این ظهور که از بین رفت تمام الباقی و بعض الباقی با هم دیگه یکسان هستند، در مخالفت ظاهر. چرا شما بعد از اینکه اون ظهور اولیه‌ای که عام داشت رو به دلیل علم به تخصیص کنار زدید، میگید تمام الباقی مراد از عامه؟ نه، بعض الباقی هم باشه اون یکسان هست در اینکه هر دو مخالف ظاهر عام هستن. خب این مشکل اینه، اون با اون بیاناتی که ذکر شد این مشکل حل نمیشه. خب حالا بحث سر این بود که یه مورد بود، یه مورد دیگه هم بحث تخصیص عام، یکی از افراد عام اگر در یک زمان خارج بشود، دوران هم بین استصحاب حکم مخصص یا تمسک به اطلاق ازمانی عام به کدوم یک از اینها. اون هم مرحوم شیخ کلامی داشتن که تفصیل قائل شده بودن بین مفرد بودن عام از جهت زمان و مفرد نبودن عام، که بعد بسیار مهشین اون رو تفصیل کرده بودن به عام استغراقی و عام مجموعی، که ما از کردیم نه، عام استغراقی و عام مجموعی نیست. همچنان که حاج آقا متذکر شدن، بحث در این هست که ظهور عام در عموم یا اطلاق ازمانی ظهور وحدانی است یا ظهورات عدیده. مفرد بودن یعنی تعدد ظهورات و مفرد نبودن یعنی وحدانی بودن ظهورات. این چکیده ی عرایز ما از ابتدای بحث تا اینجا. اینجا یه بحث خیلی، حالا قبل از اینکه این بحثی که میخوام عرض کنم وارد بشم، عدم تفکیک بین این دو مطلب گاهی اوقات در بعضی جاهایی هم نمود که پیدا کرده. یه بحثی هست در میان فرمایشات آقایون، اگر امر دائر باشه بین این که تخصیص افرادی زده بشه، تخصیص افرادی زده بشه یا اطلاق احوالی یا اطلاق ازمانی یک دلیل ازش رفعیت بشه، کدام مقدمه؟ مثلا ببینید، فرض کنید که من میدانم اکرم العلماء در اکرم العلماء گفته مثلا اکرم العلماء دائما تصریح به دائما کرده یا اطلاق دلیل اقتضا میکنه که عالم ها به طور دوام باید اکرام بشن. اینجا اگر میدانم زید وجوب اکرام در روز در یک روز نداره، نمیدانم اصلا زید تحت اکرم العلماء داخل نیست، اصلا کلن این که زید تحت اکرم العلماء داخل هست، اطلاق ازمانی دلیل نسبت به زید تخصیص خورده یا تقیید شده. این یه بحثی است که خیلی بحث مهمیه، جای مختلف ثمرات داره. بحث گویا یک اصل مفروضی در کلمات بعضی از آیون هست که تو حد امکان باید یک فرد رو مشمول دلیل دانست، اطلاق ازمانی رو تقیید کرد، و الا نگیم زید اصلا مشمول این دلیل نیست، زید اصلا مشمول این دلیل نیست. نه، بگی زید مشمول این دلیل هست ولی در اون زمان خاص تخصیص خورده، در اون زمان خاص تخصیص خورده. این به خصوص مرحوم امام به این مطلب تصریح دارن و در خیلی از بحث ها هم آقایون شیوه بحثشون اقتضا میکنه که یک همچه اصلی رو مفروض گرفته باشن. ولی بحث این هست که به نظر میرسی که باید دید که چه مقدار مخالفت ظاهر پیش میاد. اینا آیون گاهی باید نگاه تصویر کردن که اگر یک فردی رو از تحت عام خارج کردید، چون مقدار نسبت به زید مقدار بیشتری از تحت عام خارج شده، اگر اطلاق احوالی رو تقیید کنید یا اطلاق ازمانی رو تقیید کنید، خب فقط در یک زمان خاص تقیید شده، ولی اگر این فرد رو بالمره بگید تحت عموم داخل نیست، مقدار بیشتری، حجم بیشتری تحت عام هست. خب کنه میگن از ضرورات تتقدر به قدره ها، ما باید به حد اقل اکتفا کنیم، حد اقلش تقیید اطلاق احوالی، در حالی که عمده این هست که باید دید که میزان مخالفت با ظاهر چقدر هست. آیا اگر تخصیص افرادی ایجاد کردیم به عدد افراد، به عدد ازمان مخالفت ظاهر کردیم؟ اگر گفتیم زید اصلا تحت عام نیست، این اصلا تحت عام نبودن، آیا فرض کنید دهتم، فرض کنید مثلا 7 روز هفته رو در نظر بگیرید، به عدد روزهای هفته مخالفت ظاهر مرتکب شدید یا یک مخالفت ظاهر هست؟ همچنین تقیید اطلاق احوالی یا ازمانی هم اون هم یک مخالفت ظاهر هست. یعنی در واقع نسبت سنجی که ما میخواییم بکنیم در میزان افراد، میزان تخصیص نباید در نظر بگیریم که گسترش بیشتره کمتره، از جهت اون خارجن چقدر از تحت عموم خارج میشه. مهم این هست که ببینیم چقدر مخالفت ظاهره. اگه گفتیم نه، ما وقتی تخصیص افرادی ایجاد میکنیم یک تخصیصه، یک مخالفت ظاهره، خب به تبع این مخالفت ظاهر تمام ازمانی که زید وجوب اکرام داشته از تحت شمول اکرام العلماء خارج میشه. اگر این بگیم خب فرق میکنه. این قاعده، حالا من فقط اینجا فهرستوار بعضی از مباحثی که به این قاعده مرتبط هست عرض میکنم، وارد تفصیلش نمیشم. این بحث دوران هم بین تقیید احوالی یا تخصیص افرادی که به نظر میرسه که اینا مساوی هستند، اینها هیچ ترجیح یکی بر دیگری نداره، مگر احیانا، بلکه احیانا گاهی اوقات آقایون یک تقیید احوالی هایی رو قائل میشن که عرف خیلی بر نمیتابه، در بعضی موارد دقیقا برعکس هم هست. در واقع به یه معنا مفرد بودن، نه، اون بحث مفرد بودن یه حیثیت دیگه ای هست، اون مفرد بودن با این حیثیت
اگر مثلا ما از روش استفاده کردیم که این مفرده هر زمان برای خودش یک فرده، بنابراین من یه فرد رو خارج بکنم؟
نه، مفرد بودن فرع تخصیص شمول افرادیه، یعنی اون فردی رو که شامل هست در طول شمول افرادی بحث مفرد بودن، عدم مفرد بودن میاد، اون بحث می فرق داره. یعنی در واقع اگه زید شامل شد، بعد از اینکه زید شامل شد، بعد از افراد زید ظهور پیدا میکنه. ولی اگر ما گفتیم که نه هر فرد شد، نه اکرم علما نسبت به زید رو در نظر بگیرید، اکرم علما نسبت به زید اگه در نظر بگیرید، اطلاق احوالی نسبت به زید فرع اطلاق افرادی شه. یعنی اگه ما گفتیم اصلا زید مشمول عموم نیست، دیگه اون اطلاق احوالیه سالب به انتفاع موضوعه، مخالفت قاعدهی نسبت به او مرتکب نشه. این شیخ متعرض شده تو بعضی از بیانات که او در طول اینه و اون مخالفت ظاهر بیشتری نیسته. نه، اون تو این بحث مفرد بودن خیلی دخالت نداره. ببینید جاهای مختلفی، حالا من میگم فهرستوار فقط اشاره بکنم، قبلا هم یه موقع این رو اشاره کردم به این بحث، ولی میخوام تأثیری که این مبنا تو بسیار از مباحث اصولی داره عرض بکنم. این بحث یکی تو همین بحث دوران هم بین تمسک به عموم ازمانی و استصحاب و که مخصص و اینها تو این بحث نقش داره، دخالت داره که مرحوم امام اونجا رو وارد کردن و اشکال به آقایین کردن که اصلا سبک بحث باید عوض بشه. یکی تو این بحث دخالت، یکی تو بحث عرض کنم خدمت شما استصحاب آیا در شبه های شبهات حکمیه جاری میشه یا جاری نمیشه. حاجا و عقیده شون این هست که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه و ماحصل بیان ایشون این هست که با تقریبا منی این هست که دلیل استصحاب، استصحاب رو هم قبل از فحص هم بعد از فحص جاری میداند، مشروط به فحص نمیداند اجرای استصحاب رو. تو خود ادله این به این مطلب تصریح شده که اجرای استصحاب مقید به فحص نیست. ما در مورد شبهات حکمیه میدانیم قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه. اینجا یا باید بگیم شبهات حکمیه رو شامل می شود اطلاق احوالیش نسبت به جریان استصحاب قبل از فحص مقید شده، یا اصلا بگیم شبهات حکمیه رو شامل نمیشه، در نتیجه اطلاق احوالیش سر جای خودش باقی هست. در واقع دوران هم بین این هست که آیا اطلاق احوالی استصحاب نسبت به قبل از فحص تقیید بشه، تخصیص بخوره یا تقیید بخوره، یا عموم یا اطلاق افرادیش زمین بخوره. و در واقع حاج آقا میخوام بفرماید هیچ کدوم از اینها واقعا چیز نداره، بر دیگری ترجیح نداره. وقتی ترجیح نداشت ما نسبت به شبهات حکمیه دلیل بر اجرای استصحاب نداریم، بلکه یه بیان ایشون هم احیانا میخوان پیش بیارن که اینجاها اطلاق احوالی رو باید حتما حفظ کرد، ترجیح با حفظ اطلاق احوالی هست و بگیم که اینجا اصلا ظهور داره در شبهات موضوعیه. حالا اون یه بیان دیگه است، من حالا اون بیان دومش الان کار ندارم. اون بیان اول که ظهور دلیل استصحاب نسبت به شمول نسبت به شبهات حکمیه رو انکار میکنه مبتنی بر این هست که ما در دوران هم بین تخصیص افرادی و تقیید یا تخصیص احوالی بگیم هیچ کدوم بر دیگری تقدیمی نداره. این یه بحث. یه بحث دیگه ای که هست در بحث تعارض، در بحث تعارض اصل اولی در متعارضه این چیست؟ خب آقایون میگن که اصل اولی تساقطه، چون ادله حجیت رو بخوایم در هر دو طرف اجرا کنیم که منافات با علم به خطائه یکی از این دوتا و مخالفت با واقع اشتره، در یکی دون آخر اجرا کنیم ترجیح بلا مرجح پیش میاد. پس بنابراین واحد لابه این هم که مثلا اصلا خارجیت نداره و یا دلیل ثبوتی اشکال ثبوتی میکنیم یا اشکال اثباتی میکنیم، واحد لابه این هم که مشمول نیست فیبقا این که شامل هیچ کدوم نشه. به یه اشکال قدیمی وجود داره، اون اشکال این هست که ما میگیم شامل هر دو میشود به نفع تخییری، به این نه، چون تخییر رو روح تخییر رو ممکنه به جمله شرطیه باز کردنیم، به جمله شرطیه باز کردنیم، میگیم که هر یک از اینها به شرطی که دیگری رو عقص نکنی حجته، به شرط و اگه اونو عقص نکنی این حجته، اگه اینو عقص نکنی اون حجته. یا به شرط اخذ کردن خودش، اگر اخذ کردی حجته، اون یکی هم اگر اخذ کردی حجت هست، مقید به عدم اخذ به طرف مقابل یا مقید به اخذ به طرف امثال اینا، که نتیجهش نتیجه تخییر هست، که خب این از بحثای سنگینه و سختی است تو بحثای اجتماع تعارض که چجوری این شبهه تخییری بودن رو پاسخ داده بشه. حالا اشکال صوبیتی داره نداره، یه اینقدر قلطه هست که من وارد اون بحثاش نمیشم. یکی از پاسخهایی که اونجا مطرح هست، اون پاسخ همین نکته هست که اینجا هست، اون اینه که شما میخوایید اطلاق به اصطلاح ادله حجیت یا عموم ادله حجیت رو نسبت به دو تا متعارض حفظ کنید، اطلاق احوالیش رو مقید کنید. میگید که دلیل حجیت هم مثلا خبر زراره رو میگیره، هم خبر محمد بن رسوله. ما میگیم هر دو رو میگیره ولی مقید به قید خاصی، میگیم هم اینو میگیره هم اینو میگیره، قید میزنیم، این رو میگیم به شرط عدم الاخذ بالآخر، اینم میگیره مثلا به شرط عدم الاخذ بالآخر. این مدل و این روشن نیست که شمول اطلاق احوالی، یعنی این که ما یه مخالفت ظاهری که اینجا باید مرتکب بشیم، اون مخالفت ظاهر رو متوجه عموم یا اطلاق افرادی ادله حجیت بکنیم، مثل این هست که متوجه عموم یا اطلاق احوالیش بکنیم، و اینا با هم دیگه در هیچ کنون بردگری ترجیح نداره. به خصوص اینجا بعضی از اقسام این احتمالاتی که در تخییر هست خیلی احتمال عجیب غریبیه، کسی به ذهن عرف متعارف هم خطور نمی کنه، که در واقع اون یه اشکال مجزا هست که اصلا اثباتن هم به اصطلاح ترجیح با این هست که ما بگیم اصلا مشمول دلیل هم نمیشه. این هم یکی از مراحلی که این بحث درش ثمر داره،
یعنی نظر مشهور رو بپذیریم.
بله، این با این بیان اثبات نظر مشهور که تساقط اصل اولیه یا لااقل دلیل بر حجیت نداریم، اصل در عدلم اگر دلیل نداشته باشیم اصالت عدم الحجیه هم اقتضا میکنه که حجت نباشه، اون نیازی نیست که باید نسبت به حجیت دلیل داشته باشیم، مجرد شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت هست، اونم یه مرحله است. خب اینم یک جایی که این اصل درش دخالت داره. یه جای دیگه که این قانون قاعده‌ای که گفتم درش دخالت داره در بحث ترتب، در بحث ترتب آقایون مرحوم آخوند که منکر ترتبه، ایشون میفرماید که مشکل ترتب مشکل ثبوتی است، و الا اگر ترتب ثبوتن مشکلش حل بشه مشکل اثباتی نداره. چطور؟ حالا فرض کنید انقض الغریق داریم و سله، انقض الغریق اهم، سله مهمه. کسانی که قائل به ترتب هستن میگن که امر مطلق به اهم با امر مطلق به مهم تنافی داره. این که ما بگیم انقذ القریق سواء سلیت ام لم تسله، از اون طرف بگیم سله سواء انقذت القریق ام لم تنقذ القریق، دو با هم دیگه منافات داره، که هر دو واجب ما مطلق باشن، ولی ما مهم رو مقید می کنیم به عدم اتیان به اهم، و اینجا مشکلی پیش نمیاده که اشکالات ثبوتی رو مثلا حل بخوام بکنن. میگن سل الم تنقذ الغریق، سل الم تنقذ الغریق، قید میزنیم صلات رو، و بنابراین وقتی ما میتوانیم با قید زدن سله مشکل تنافی بین انقذ الغریق و سله رو حل کنیم، نباید کلن نسبت به سله دست از اون ظهور اولیش برداریم. این تقریب این هست که اگه مشکل ثبوتی داشته باشه خب این فایده نداره. یعنی اگر قرار باشه امر مهم بر فرض تقیدش هم با امر اهم جمع نشه، خب راه حل مشکلی رو حل نمی کنه. ولی اگر ما گفتیم که ترتب ثبوتن اشکال نداره، یعنی مانعی نداره که امر مطلق به اهم باشه، امر مقید به ترک اهم نسبت به مهم باشه، اگه قرار باشه اینا با هم دیگه تنافی نداشته باشن، خب اثباتن مشکلی نیست. من آخون اینجوری میفهمند که اثباتن اشکالی نیست، ولی چون ایشون مشکل ثبوتی قائل هست میگه دیگه مجالی به بحث اثباتی نمیرسه. حاجم آقا مشکل ثبوتی رو قبول ندارم، مشکل ثبوتی رو وقتی بوده همون بیان طرفداران ترتب که مشکل ثبوتی در اینجا نیست و تنافی بین امر مطلق به اهم و امر مقید به مهم نیست، قبول ندارم، این هم رو میپذیرن. ولی میفهمن مشکل اثباتیه و خلاف اصل مسلمی که آقایون ذکر کردن. بیان ها جواب در واقع دو تا بیان، حالا من به تقریبا منی عرض میکنم باز اینها رو، دو گونه میشه این بیان رو تقریب کرد، دو گونه. یک تقریب این هست که اصل این که شما میخواهید بگید که جایی که میشود مهم رو مشمول دلیل ادله حجیت دانست قید بشه زد، مبتنی بر این اصل مفروض هست که اگر جایی تخصیص افرادی با تقیید اطلاق احوالی یا تخصیص عموم احوالی با هم دیگه طرف تعارض پیدا کرد، باید نسبت به عموم یا اطلاق احوالی تقیید یا تخصیص وارد کرد، در حالی که اینجور نیست. ما میگیم مخالفت ظاهر دلیل، این که بگیم اصلا ادله متضاهمه رو نمیگیره، ادله ناظره به متضاهمه، لااقل ناظره به اون فرد مرجوح نیست، حالا راجع رو ممکنه بگیم میگیره، ولی نسبت به فرد مرجوح اصلا نمیگیره، یا اینکه میگیره مقیدن میگیره، میزان مخالفت ظاهرش یکسانه. بنابراین نسبت یعنی هر دوشون یک مخالفت ظاهره، هر دوشون یک اصل رو کنار زدیم. اینجور نیست که بیشتر اگر بگیم این فرد مشمول دلیل نیست اینجا مخالفت ظاهره بیشتری کرده باشید، اینا یکسان هست. بنابراین ما دلیل نداریم که ادله، یعنی طرف علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی داریم که اینجا یک مخالفت ظاهری باید مرتکب بشیم، یا باید عموم افرادی رو زمین بذاریم یا عموم ازمانی رو زمین، افرادی یعنی عموم، یا حالا عموم و اطلاق من هی به کار میبرم چون توی بحثا فرق نداره بین عموم و اطلاق، فرق این هست که حالا هر دوش عموم تعبیر بکنم، عموم افرادی یا عموم احوالی، یکی ولی چون معمولا نسبت به احوالی عموم نیست به نحو اطلاقه و نسبت به افراد خیلی وقت عموم هست، یعنی که یه طرفشو گاهی خود عموم تعبیر میکنم اون طرفشو اطلاق، به خاطرش معمول بودنه، ولی این حکم دایر مدار بحث اطلاق و عموم نیست. بنابراین این یک اشکال که اونجا مطرح هست. یه اشکال دیگه که حاجم ها بیشتر روی این اشکال دوم تکیه میکنن که بحث ما مربوط نیست، ایشون بفهمه هست که اساسا اون تقیید به عدم اهم، اون تصویر ثبوتی عرفی نیست، عرف اصلا نمیتواند درک کنه اون رو، اگر هم در واقع دوران هم به این دوتا باشه. یعنی بحث ترتبی که علما خودشون در تصویر ثبوتیش گیر کردن و میخواییم بهشون تفهیمشون کنه هیچ محالی نمیشن، اون تیره میشه این رو به عرف متعارف حالی کرد و اشکال هم دیار رو روی نکته دومه. ولی من میخوام عرض کنم در مرحله قبل از او این اشکال هم مطرح هست که اینجا منهای اون جهت که اینجا نحوه تغییرش که تغییر احوالیش یه تغییر خاصه که عرف متعارف متوجه نمیشه. اگر عرف متعارف متوجه هم میشد، عرف متعارف این تغییر احوالی رو هم متوجه میشد در دوران بین تخصیص افرادی و اینها نامقدم نیست. همه اینها ناشی از یه نکته واحده که ملاک رو ظهورات باید گرفت، نه ملاک اون ببینیم چقدر بیشتر از تحت شمول سعه مخصف سعه مخرج رو نباید در نظر گرفت. میزان مخالفت با ظاهر رو باید دید در مقام اثبات آیا مقدار مخالفت ظاهر بیشتر هست یا کمتر هست. این نکته ای هست که خیلی مهمه تو این بحثا خیلی بهش توجه گاهی اوقات نشه.
تو بحث هم سر به بحث طرف
شد. بله.
اگر که ما بیان زن مثلا سر به غلط از این نکته خارج میکنیم،
خب
یک اطلاق یک دلیل مخالفت کردیم اونم از این حد چیه؟
درست.
ولی اگر ما این سر به غلط قید زدیم به ان لم تنقذ الغریب، در واقع هم سر به غلط داریم قید میزنیم و هم داریم از این وجیهت و اطلاق احوالی شو قید میزنیم.
نه دیگه
سلده
خود سلده مطلقه. نه اطلاق ادله حجیت میگه هر چیزی که مدلولش هست حجیته. ادله حجیت مدلول سلده نه فرض اینه که هر چیزی که ولو با مجموع ادله شما فهمیدید که مفادشه، یعنی دلالت نهایی رو ادله حجیت میگیره. دلالت بدوی ظهور بدوی که نمیگیره، ظهور نهایی. ظهور نهاییش هم فرض اینه که شما مقید کردید، اون مشکلی نیست. اون ادله حجیت تغییر نمیخواد.
اون مثالی که فرمودید از اون زیدی که معلوم نیستش عالم هست بهش حالا بعد گفتم جمعه اکرامش نکن،
معلوم نیست عالم هست که تو بحث نیست.
زید عالم
نمیدانی وجوب اکرام بالمره نداره یا وجوب اکرام دارد ولی روز جمعه از تحتش خارج شده.
عالم بودنش
مفروضه ولی نمیدانیم تخصیصا لعموم هل افرادی روز جمعه از تحتش خارج شده، چون کلا زید خارج شده روز جمعه بودنش هم خارجه دیگه. یا نه عرض کنم زید مشمول دلیل هست، روز جمعه بالخصوص از تحتش خارجه. خب عمده قضیه این هست که عرض کردم بحث انحلال در مقام ثبوت خودش یک بحث جدای خودش داره که نکته انحلال چیه، آیا انحلال عقلیه لفظیه به اراده اشاره برمیگه، دو بحثای احکام قانونیه و نمیدونم اون بحثا توی اون انحلال ثبوتی که مورد بحث ما نیست. بحث عمده ما این هست که چجوری ما انحلال اثباتی رو میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی به تعبیر دیگه در چه جایی یک دلیل واحد در حکم ادله متعدده. دلیل بحث ما رو دلیل متمرکز است نه رو مدلول. یه دلیل واحد در کجا ما میگیم که این دلیل ظهورات عدیده داره یا ظهورات عدیده نداره؟ به نظر میرسه که باید دید که احتمال مخالفت ظاهر در یه دلیل واحد ناشی از چه احتمالاته، یعنی منشأ مخالفت ظاهر یک دلیل رو سنجید، نسبت به تک تک افراد دید این منشأ به همدیگه مرتبط هستن یا مرتبط نیستند. از که آدم فرض کنید که ما نمونه هایی رو که مثال می زدم، یک بنده خدایی آمده به من گفته که من دیدم که همه افراد این اتاق، افرادی که توی این اتاق بودن از دنیا رفتن. اگر این خبر کاذب باشه چه احتمالاتی وجود داره برای اینکه این خبر کاذب باشه؟ یه احتمال اینه که تب دروغ باشه، تعمد کرد. یه احتمال اینه که اشتباه کرده باشه، یه احتمال این هست که حالا همون دروغ بودنش هم یه موقعی تعمد کذب داره، به خاطر اینکه مثلا اصلا عادل نیست طرف، یه موقعی هست نه عادل هست طرف، هنوزم عادله، بس عدالتش نیست. رو عناوین ثانویه اینجا خلاف واقع گفته که بحث تقیه در واقع یک مقوله از همین عناوین ثانویه است که طرف به جهت تقیه خلاف واقع گفته یا به جهت مصلحت خاصی که وجود داشته این رو گفته. مثلا فرض کنید در موارد مجوزات کذب بوده که اینها این دروغ رو گفته. خب حالا اینم یه جور، یه جور دیگه این هست که اینکه تمام اتاق رو میگه این در دلالت این دلیل تجاوز مرتکب شده. این که میگه همه اتاق، مراد همه حقیقی نیست، همه استیعاب عرفی مرادش هست، همه ولو اکثریت افراد اتاق مرده باشن اون تعبیر همه کرده. من یه جور یه احتمال، یه احتمال دیگه اینه که حالا این احتمال دیگه در این مثال نیست ولی در مثلا روایات ما مطرح هست، اون اینه که نقل به معنا راوی کرده باشه، جایی که منقول ما یک خبر هست. فرض کنید که یک منبری یک سخنرانی کرده، دو تا گزارشگر، دو تا خبرنگار از این منبر آقا گزارشی در روزنامه تهیه کردن و خیلی وقتا این گزارشات نقل به معناست، ما میبینیم این گزارشات با همدیگه تنافی دارن، تنافی این گزارشات ممکنه ناشی از این باشه که نقل به معنایی که انجام گرفته مختلف بوده و علتی که ما میبینیم، یعنی حالا دوتاش هم در نظر نمیگیریم، یه نفر یک گزارشی تهیه میکنه از یک سخنرانی، ما احتمال میدیم که این دقیق نباشه، یک احتمال عدم دقتش ناشی از این میدیم که چه بسا در اثر نقل معنا و عدم تحفظ بر الفاظ سخنران اون عبارت به طور کامل منتقل نشده باشه. این عوامل رو یکی یکی باید سنجید، دید کدوم یک از این عوامل جنبه انحلالی داره، کدومشون جنبه انحلالی نداره. مثلا احتمال این که طرف تقیه کرده باشه، احتمال تقیه، خیلی وقتا احتمال تقیه انحلالیه. فرض کنید که این طرف میگه که تمام افرادی که در این اتاق هستن آدم های شریفی هستن، من احتمال میدم که یکی از این افراد این اتاق پسر این آقاست، ولو باید استثنا میکردم پسر این آقا رو، پسر یک بزرگی هست که من میترسیدم ازش، رئیس مقتدری هست که اگر استثنا میکردم بگم مگر اون آقا اون در سر بر من ایجاد بشه. خب اینجا جمله‌ای که من میگم در واقع این جمله من به عدد افراد اصالت الجد در موردش مطرح هست، باید دید که این فرد اول آیا زمینه تقیه نسبت به او هست، فرد دوم زمینه تقیه هست، فرد سوم زمینه تقیه هست، فرد چهارم زمینه، ده نفر اگه تو اتاق هستن مجرد این حتی من بدانم نه نفرشون رو هم به جهت ترس این جمله رو به کار بردم، این دلیل نمیشه نفر دهم رو هم به کار ببرم، چون مجوز ندارم. من اگر احتمال میدم این نه نفرش به دلیل اینکه من به هر حال میترسیدم چه آدم شریفی باشه این پسر چه آدم شریفی نباشه این پسر، من باید بالاخره این جمله رو میگفتم. ولی خب جمله رو چرا اینجوری بگم، بگم نه نفر، این نه نفر این که اتاق آدم های شریفی هستن، چرا نفر دهم رو هم مشمول حکم به شریف بودن قرار دادم، اگر واقعا نسبت به نفر دهم که من ضرورتی نداشتم، از ضرورت تتقدر و به قدرها، من به هر حال یک کذب اینجا لخوفه میخوام انجام بدم، یعنی مخالفت واقعی، اینجا میخوام بگم اینجور مخالفت واقعی هیچ وجهی نداره که من نسبت به اون فرد دهمی که نسبت به هیچ گونه تقیه‌ای وجود نداره اون حکم رو عرض کردم. حالا وقت گذشت، اون مثال وصیت امام صادق علیه السلام از همین قسم بود که 5 نفر رو وصی امام صادق قرار میده، با وجودی که 4 نفر رو وصی قرار دادنش به جهات عناوین ثانویه بود، برای بیان حکم واقعی نبود و پوشش بود، نسبت به نفر پنجم نمیگه خب حالا چون 4 نفر تقیه‌ای بود بر بیان حکم واقعی نبود، نفر پنجم هم تقیه‌ای بشه. بینا ربطی نداره. وقتی اون 4 نفر انگیزه در موردش وجود داره، انگیزه مخالفت واقع، نفر پنجم رو سر جای خودش اصل در موردش جاری میشه. البته خیلی وقتا، حالا این اصل که میگم، خیلی وقتا به دلیل که ما میدانیم که امام علیه السلام اگر انگیزه ای نداشته باشه مخالفت ظاهر نمی کند و کذب و کلامی که خلاف ظاهرش مراده به کار نمی‌بره، یقین میکنیم نفر نفر پنجم. میخوام بگم اینجا بحث همچنان که در یقین به تقیه بودن بین 4 نفر و نفر پنجم میتواند فرق باشه، در اصل تعبدیش هم میتونه فرق باشه. وجهی نداره که مجرد این که آقای علایی اون روز میگفتش که دیگه اوغلا اصالت جد و جاری نمیکن. چرا؟ وجهش چیه؟ همینجوری بخوایم ادعا کنیم؟ خب بله، ولی به نظر میرسه نه، همچنان که در یقین، حصول یقین نسبت به بعضی از افراد، حصول یقین به جدی بودن و جدی نبودن، ممکنه از 5 نفر 4 نفر رو یقین کنیم جدیه، 1 نفر رو یقین کنیم جدی نیست. در جایی که شک هم بکنید ممکنه شارع بگه که اون 4 نفر، در اون 4 نفر شما اصالت الجد در موردش جاری نکن، نسبت به نفر پنجم اصالت الجد جاری کن. علتش اینه که نکاتش مختلفه. یعنی نکته‌ای که سبب میشه که من اراده جدی نداشته باشم نسبت به تک تک این افراد، در کاری نداره اراده جدی نسبت به این، غیر از اراده جدی نسبت به اینه. همچنین در سایر موارد این نکته رو باید دقت کرد که حالا من باز فردا رو، حالا اینو بعد من وقت گذاشته، من فقط صورت مسئله شو بگم. ببینید 2-3 مرحله ما باید اینجاها اصالت الجد، این مسئله انحلالی بودن رو در نظر گرفت. یکی، یه دلیل رو به تنهایی اگه در نظر بگیریم، باید دید که این ادله حجیت که اینو حجت کرده ظهورات عدیده داره، یعنی اصلهای عدیده است. اصالت الحجیت تعدد حجیات میاره. یکی نکته دوم، اگر حالا دوتا با هم دیگه تعارض کردن، منشأ ایجاد تعارض بین اینها به چه نقطه‌ای برمیگرده؟ به نقطه‌ای برمیگرده که جهت جنبه انحلالی داره یا جنبه انحلالی نداره. این منشأ تعارضه. نکته سوم، دلیل مرجحیته، دلیلی که یکی رو بر دیگری مرجح قرار داده. اون نقطه که مرجحیت یک دلیل بر دلیل دیگر رو چیز کرده، اونا یا انحلالی یا غیر انحلالی. حالا این 3 مرحله رو ان شاء الله فردا سعی می‌کنم بیشتر توضیح بدم. این بحث به نظر من بحثی نشده و فکر می‌کنم که حالا ما یه چیزایی به ذهنمون میرسه میگیم، ولی فکر می‌کنم باید روش پخته بشه. یعنی جنبه‌های بحث این که مقام اثبات رو چیکار باید کرد، و به خصوص یه قسمتش خیلی مهمه، موارد شکش، جایی که سبب رو ما میدانیم، منشأ رو میدانیم، خیلی نسبتا حکمش واضحه. خیلی جاها یه حکم واحد هست نمیدونیم منشأش چیه، اونا رو باید چیکار کرد. عمده اون هست که اینا یه قدری بحثایی هست که حالا ما یه چیزهایی بافتیم میگیم، اگر درست بود که درست نبود که حالا باید بیشتر فکر کردش دیگه. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آله. Thank you.
الله سلام علیکم
الله این طایری از آجام بود
برای چند روز چیزیه حالا این همه خاصی شما